سلام، من جلال سعیدی هستم. شما هم اگه اینجا هستید اومدید ببینید این بار تو اپیزود 35 میخواییم سرمون رو تو کدوم سوراخ تاریخ بکنیم و دوره هم یکم بدونیم و بخندیم. جای خوبی اومدید، کمربنداتون رو ببندید، آینه بغلا رو هم تنظیم کنید تا با هم بریم اون جایی که غم نباشه. خیلی 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 خوش اومدید.
Every dictatorship has one obsession.
بریزید خونها را.
The hate of men will pass.
بیت بیت، دار دار، زنگ زنگ، فرد فرد.
کارخانه تولید دیکتاتورها در همه عالم بوده است.
22 and he do we woo we woo.
شوخی با
تاریخ. یه
تو نیمه دوم دهه 70 من تازه دامپزشکی دانشگاه شیراز قبول شده بودم و به عنوان یک جوان ترگل برگل جویای نام تازه به دانشگاه رسیده، احساسم این بود که دیگه الان اومدم دانشگاه تا اون جای آسمون رو بشکافم و دنیا رو به هم بریزم و اصلا اگه دنیا وضعش اینه به خاطر اینه که من تا حالا نبودم و اینا، حالا ببین چی میشه دیگه با اومدن من. اون موقع توی این دفتر مفترهایی که از فضولات بخش اداری دانشگاه به دست اومده بود، برای بچه‌ها به طور تصادفی دفتری رو پیدا کرده بودن که واقعا با ورق زدن اون آدم به صورت زنده ریزش برگ‌های خودش رو احساس می‌کرد. این دفتر مال انجمن اسلامی دانشکده ما بود در چه دوره‌ای؟ در همون اوایل دهه سیاه 60. توی دهه 60 انجمن اسلامی دانشجویان که همین تحکیم وحدت هم صداش می‌کردن و حالا تو ادامه این قسمت بیشتر در موردش توضیح میدیم، نماینده حزب جمهوری اسلامی و اون قسمت سفت و سخت نظام بود تو دانشگاه‌ها و البته با باز شدن دانشگاه‌ها بعد از اون دوران تعطیلی انقلاب فرهنگی که حالا در مورد اونم کلاً توضیح میدیم امروز، دوم کلوفتای دانشگاه‌ها توی ایران از تو همین انجمن اسلامی بود که شروع به دور گرفتن می‌کردن. خلاصه تو این دفتری که گفتم ما پیدا کرده بودیم، اعضای انجمن اسلامی اون موقع سوابق تمام استادا و دانشجوهای دانشگاه رو نوشته بودن و اتفاقا خیلی از اعضای انجمن اسلامی و خیلی از اون استادا و دانشجوهایی که سوابقشون توی اون دفتر بود، استادای اون موقع خود بنده بودن. حالا چیا نوشته بودن تو اون دفتر؟ مثلا اینکه خانم دکتر فلانی تو دوران قبل از انقلاب دامن کوتاه می‌پوشیده میومده توی دانشگاه، جورابای رنگ پا هم پاش می‌کرده و در یک حرکت بسیار بی‌شرمانه و میستاده با پسرای همکلاسیش بگو بخند می‌کرده و حتی بعضن سیگار هم دستش دیده بودن. در مورد خانم ها این بزرگواران، من نمیدونم چرا رو پدیده آدامز جویدن در محیط مقدس علم و دانش هم خیلی حساس بودن و نمیدونم با دیدن آدامز جویدن بانوان چه حالی به اینا دست میده که هر چی رو تو معایب و منکرات طرف بیخیال میشدم، ولی سابقه جویدن آدامزش رو حتما تو دفترشون یادداشت کرده بودن. من هر چی فکر کردم والا که اینا ماجراشون چیه، چرا به کجاشون فشار میاد با دیدن این صحنه، نفهمیدم به خود شما به من بگید. یا مثلا نوشته بودن آقای دکتر فلانی در دوران ستم شاهی صورتشو شیش دیقه میکرده میماده سر کلاس، یا مثلا بوی ادکلونهای منحط و تحریک آمیز و منحوس غربی میداده و با دخترها هم که دیگه اصلا نگم براتون، اصلا هیچی، فقط اینجاهاشو وارد جزئیات نشده بودن، سه نقطه گذاشته بودن تا خواننده خودش نتیجه‌گیری کنه. یعنی قشنگ معلوم بود که اینا، یعنی اعضای انجمن اسلامی زمان شاه، با اون خانم دکتر فلانی و اون آقای دکتر بهمانی هم کلاس بودن مثلا یا هم دانشکده‌ای بودن، ولی اونا اینا رو ظاهرا حالا خیلی تحویل نمی گرفتن یا تو جمعه خودشون راه نمی دادن. بعد اینا هم کینه گرفتن و بعد انقلاب هم که دور افتاد دستشون، قشنگ باهاشون تسویه حساب کردم. چه تسویه حسابی هم؟ خب میدونه که خیلی از این سوابقی که الان برای ما خنده دارن، اون موقع اوایل انقلاب باعث اخراج و بیکاری و مهاجرت اجباری و به طور کلی عوض کردن سرنوشت خیلی ها شد. چون حساب کنید تو اون سالها تو تمام دانشگاه ها و ادارات مملکت همچین دفترهایی تشکیل می شده و یه مش گزینشی و دانشجوی چادر مقنعی و ریش و پشتدار نشسته بودن و تصمیم می گرفتن که مثلا این استاد علی‌رغم همه لیاقت ها و توانایی های علمی و آموزشیش، یا اون دانشجو با وجود درس خون بودن و کار درست بودنش از نظر درسی، ولی تقوا و عمل صالح و اعتقاد به روح و معاد و راه امام و شهدای ضعیفه، یا اصلا از بیخ اصلا نیست این کاره، پیام انقلاب رو هم درک نکرده. بنابراین چی؟ یا اون استاد دانشجو کلن اخراج می شدن، یا هم که موقعیت کاری و درسیش بر اساس تشخیص این علما و دانشمندان کاملا منهدم می شد. اینجور مشاهدات همسال بنده و داستانهایی رو که هممون مشابهاتش رو خیلی شنیدیم از این ور و اون ور رو ذیل یه عنوان میشه تعریف کرد تو تاریخ و اون چیزی نیست جز انقلاب فرهنگی. تو این قسمت داستان پر آب چشم این انقلاب فرهنگی رو میخوایم با هم یه مروری بکنیم، ببینیم اصلا چی شد که اونجوری شد و نتایج و پیامدهای اون رویداد چی بود، و اگه الان میشتبیم که بعضیا کارهای متحجرانه‌ای که با دانشجوها تو دانشگاه ها میشه رو انقلاب فرهنگی دوم میدونن، چرا این حرف رو میزنن؟ و اصولا وقتی از انقلاب فرهنگی حرف میزنیم از چی داریم حرف میزنیم؟ پس با من باشید، البته منظورم تو پادکست دیگه، بعدش با هر کی میخواهید باشید باشید، اصلا به من چه ربطی داره شما با کی هستید؟ روشو زیاد میکنه هی بی تربیت سیرداغ.
شوخی با
بی‌حیاها.
الان تو اردیبهشتیم دیگه، نه؟ اردیبهشت اصولا یکی از قشنگترین ماهای سال و حتی فصل بهار تو خیلی از مناطق ایران، و همه اصلا تو اردیبهشت عاشق میشن یا از قبلی فارق میشن دوباره عاشق یکی دیگه میشن، یا اصلا همزمان عاشق چند نفر میشن، یا هر جد چی شد دیگه اصلا اردیبهشته. یعنی میگم اصولا اردیبهشت ماه عشق است. ولی متاسفانه تو تاریخ یکی از چیزایی که در مورد این ماه عاشقانه زیبا میگن اینه که فرمان انقلاب فرهنگی در تاریخ دوم اردیبهشت ماه 1359 صادر شد. فرمانا رو هم که اصولا میدونید اون موقع کی صادر میکرده دیگه، همون پیر جماران که ما البته بیشتر جیر پماران میگیم بهش، ولی تو خونه حضرت امام صداش میکردم. ایشون خب بارها گفتیم اعصاب مصاب که اصلا نداشته، اصلا بزرگوار یه مقدار زیادی بی اعصابی بوده، ولی دست و پام در آورده بوده که کسی شک نکنه. اون موقع تو اواخر سال 58 و فروردین سال 59 خب دانشگاه‌ها به تبع وضعیت انقلابی مملکت رو ویبره بودن رسما، یعنی یه عالمه تشکل دانشجویی و گروه‌های دانشجویی وابسته به گروه‌های سیاسی بیرون از دانشگاه حسابی با هم در افتاده بودن تو دانشگاه، و هی اونا میگفتن ما صاحب راستین انقلابیم، اینا میگفتن غلط کردین ما وارثان راستین راه امامیم، و یه سری دیگه هم میزدن تو سر اون دوتا با چوب و چماق میافتادن به جون اونای دیگه که ما انقلاب کردیم که مملکت مال ما بشه، شما جوجه موجه ها چی میگی؟ اصلا یه وضعی، یعنی وضعیت خیلی شیر تو شیر بوده، حتی درگیری های اینا کشته و زخمی هم داشته و رسما برادرها و خواهرای دانشجوی سوپر انقلابی ترمز بریده بودن. گفته میشه اون موقع تشکلای دانشجویی مثل دانشجویان پیشگام وابسته به سازمان چریک‌های فدای خلق، انجمن دانشجویان مسلمان که خب اینا هوادار سازمان مجاهدین خلق بودن، و دانشجویان هوادار گروه پیکار و نمیدونم راه کارگر خیلی فعال بودن، هر کدومشون هم دفتر دستکی تو دانشگاه داشتن، و البته همین انجمن اسلامی دانشجویانی که ذکرشو کردم، اینم بود که در اون برهه حساس زمانی از هر نظر که شما بگید از تشکل‌های دیگه دانشجویی ضعیف‌تر بود. ولی این ولیه خیلی مهمه، انجمن اسلامی در مقایسه با تشکل‌های دیگه بیشترین نزدیکی رو به نظام حاکم و حزب جمهوری اسلامی و راه امام کلام امام اینا داشت. این انجمن اسلامی چیا وقتی خیلی شاکی شدن که تو دانشگاه‌ها بین دانشجوها انتخابات شوراهای دانشجویی برگزار شد اون موقع، و تو همون دوران انجمن اسلامی کمترین هوادار رو تو این انتخابات به خودش جذب کرد و اصلا کمترین رأی رو آورد بین تشکل‌های دانشجویی. پس چی شد؟ یه بار دیگه یه مروری بکنیم. انجمن اسلامی که بازوی نظام حاکم قرار بود باشه تو دانشگاه ها با کمترین اقبال بین دانشجوها مواجه شد، و نظام حاکم هم گفت به بازوی ما اهانت میکنید، داریم براتون. حالا این ماجرا در حدی پیش رفت که شورای انقلاب رفت در حضور رهبر اون موقع کبیرشون جلسه تشکیل داد و چغلی باقی تشکل‌های دانشجویی رو به امامشون کردن حسابی، و بعدم امامم که قاطی به احمد گفت احمد من کی باید پیام بدم به مردم الان چجوری اوضاع؟ احمد گفت بابا جون دم نوروزیم، شما باید پیام نوروزی بدی. امام حتما یه فکری کرده تا تازه تفاوت نوروز با عید قربان و فطر و نیمه شعبان و اینا یادش بیاد، و بقیه هم تو جلسه هولش دادن تا زودتر بفهمه نوروز چی بود اصلا و اینا. بعد گفت پس ببین من هرچی از دهنم در میاد تو پیام نوروزی به همه بگم. بقیه گفتن اماما حالا به همه هم نگفتی، بیشتر شما الان شیلنگتو بگی سمت دانشجویان و وضعیت دانشگاه‌ها. امامم که پای قبول کرد، و واقعا جالبه یه پیام مثلا نوروزی به مناسبت نوروز 1359 داد، و اول پیامش به مسلمین جهان سلام کرد، و بعدش هم شروع کرد به بد و بیرا گفتن به دانشگاه و کفار دانشگاهی و از این حرفا. یعنی عالی بوده این بشه، خب یکی نبوده به این بگه بابا پیام نوروزی داری میدی، یه تبریک عیدی به مردم بگو، براشون آرزوهای خوب خوب کن، بگو ایشالله سال جدید براتون پر از خوبی و عشق و محبت و ثروت و سلامتی و اینا باشه. بابا آخه تو دم در خونه شعلو خانم همسایت هم میری دوتا پیاز ازش قرض بگیری، نمیری در بزنی بگی سلام شعلو پیاز داری؟ یه سغرایی، یه کبرایی، یه به به چه چه، چه هوای خوبی شعلو خانومی، به به شعلو خانوم شما چقدر خوب شدی، چقدر بهتر شدی، چقدر پوستتون بهتر شده، اصلا تو محل زبان زد خاص و عام پوست شما. شما اگه بری در خونه شعلو اینا بگی پیازو بده من برم، که خب شعلو جون پیاز که سهل، یا میره از فرط ناراحتی عباس آقا شوهرش هم میذاره تو زنبیل میاره بهت میده دیگه، میگه اینم ببر من اینم لازمش ندارم. تازه حالا نریم تو بنبست، داشتم میگفتم حضرت امام یه پیام داد خشن تیره و تار قدرتی ضربتی، اصلا یه وضع 350 کیلو پیام نوروزی دادیشون و یه جای پیام گفت ما میخواهیم دانشگاه ها را طوری کنیم که جوان، من دارم از رو میخونم و به خدا از خودم در نمیارم، فقط دارم از روی پیام ایشون میخونم. ما میخواهیم دانشگاه ها را طوری کنیم که جوان های ما برای خودشان و برای ملتشان کار کنند. این آقایانی که اشکال میکنند در این معانی و کنار نشسته و اشکال میکنند، اینها گمان میکنند که اعضای شورای انقلاب نمیفهمند به این که معنی اسلامی کردن این نیست که در همه علوم دو قسم ما داریم. چی شد؟ یک قسم هندسه اسلامی داریم، یک قسم هندسه غیر اسلامی. اشکال میکنند، نمیدانند که اعضای شورای ما که بعضی از آنها دکتر هستند و بعضی از آنها متعهد هستند، نمیفهمند اینها که علوم اسلامی جایی دارد در مدارس قدیمه هست و اینجا جای علوم دیگر است، لکن باید دانشگاه اسلامی بشود تا علومی که در دانشگاه تحصیل میشود در راه ملت و در راه تقویت ملت و با احتیاج ملت همراه باشد. این پیام نوروزی استاد به مردم ایران بود و نمیدونم، من که ازت چیزی نفهمیدم، شما اگه فهمیدید چیزی بگید. فقط دوستمون یه چیزایی رو تف داده. چیزی که من هر کاری میکنم سردن نمیارم اینه که این همه میکنن نمیکنن چیه این میکنه تو پیامش. درست قبول دارم فارسی زبان چندم ایشون بوده انگار و خیلی هم با دستور زبان فارسی آشنایی نداشته، که هیچ با هیچ سور زبان فارسی هم آشنایی نداشته، ولی یکی هم دور و برش نبوده بگه بابا این بکنن نکنن و اینا. نمیشه با اینا کشور رو اداره کرد، که نمیشه به جاش بگه بنماید بنمودند. نمیشد؟ نمیشد حتما دیگه. خلاصه با این پیام نوروزی دانشجوها بیشتر به جون هم افتادن و انجمن اسلامی چیام دیدن که پدر پیرشون طرفشون گرفته، همچین احساس کلفتی خاصی بهشون دست داد و بزن به کوبا با تدبیر داهیانه امامشون بدتر شد، در حدی که شورای انقلاب روز 29 فروردین، یعنی 29 روز بعد از اون پیام نوروزی، رفتن در محضر فیر پروانه نظام جلسه تشکیل دادن دوباره و گفتن وضعیت خیلی درامه حضرت آقا تو دانشگاه، و خلاصه با حمایت امامشون تصمیم گرفتن که ترتیب دانشگاه ها رو قشنگ همچین قلفتی درسته تا انتها بدن. 3-4 روز بعد از این جلسه، یعنی روز دوم اردیبهشت 1359، هم دستور حضرت امام برای انقلاب فرهنگی صادر شد و بر اساس این دستور دانشگاه فقط تا 15 خرداد اون سال که آخرین امتحانات دانشگاه توش برگزار میشد باز بودن، و بعد از اون به منظور شروع پروسه انقلاب فرهنگی همه دانشگاه‌های کل کشور تعطیل میشدن. حالا مثلا یه ذره بخوای پاتو بذاری تو نعلین اینا و مثلا سعی کنی منصف باشی، از دید اینا نگاه کنی به قضیه، شاید مثلا بشه بگیم خب اینا گفتن حالا امتحان بچه‌ها تموم میشه، 2-3 ماه تابستونه دیگه، دانشگاه هم تعطیله، تو این مدت ما به امور دانشگاه میرسیم اسلامیش میکنیم. ولی نه دوستان، این تعطیلی یک دانشگاه‌های مملکت همونطور که گفتم از 15 خرداد 59 شروع شد و تا 27 آذر 1361 طول کشید. یعنی چند ماه؟ یعنی 30 ماه آموزش عالی مملکت رو برادرها تعطیل کردن تا دانشگاه‌ها رو اسلامی کنن. و ترسناک‌تر این که اصلا روز 27 آذر، یعنی روزی که دانشگاه رو باز کردن، رو اسم این روز رو گذاشتن روز وحدت حوزه و دانشگاه. وحدت حوزه و دانشگاه واقعا یکی از لایتچسبک‌ترین ترکیباتیه که میشه ساخت. واقعا دانشگاه یعنی محل علم آموزی و تحقیق و آزمایش و تحلیل و عشق و حال و بگو بخند و عاشق شدن و فارغ شدن و سلف سرویس و ژتون و تو سر و کله هم زدن بچه‌ها و اون همه کارهای درست حسابی و باحال تو دانشگاه انجام میشه دیگه. اینو آخه میشه با چسب وحدت به حوزه چسبون؟ الان من بگم که اگه دانشگاه ها محل اون چیزایی که من گفتم، پس حوزه محل چیه؟ بگم؟ نه، من مرعوب این صحنه آرایی خطرناک نمیشم. 2000 پادکست داریم، نمیخوایم به این چیزا آلودش کنیم. چه کاریه؟ من میگم حوزه، شما خودتون تا ته حجرش میرین دیگه، چرا به قول همین حوزوی ها افعاله کلام بدیم هستن. بلش بابا بلش. موقعی که انقلاب فرهنگ شروع شد یه ستادی هم تشکیل شد که منویات رهبر کبیر فرزانه رو در زمینه نابود کردن دانشگاه ها عملی کنن دیگه. تو این ستاد کیا بودن؟ سوپر انقلابی های اون زمان مثل آقایان عبدالکریم سروش، جلال الدین فارسی، حسن حبیبی، مهدی ربانی املشی، محمد جواد باهنر، شمس آل احمد و علی شریعت مداری. خود عبدالکریم سروش میگه وقتی این ستاد که بعداً به شورای انقلاب فرهنگی تغییر نام داد، وقتی این ستاد تشکیل شد شیر تو شیر عجیبی برش حاکم بود که اصلا چیز عجیبی نیست. این ستاد نه دبیر داشت، نه دستور کار داشت، نه کسی میتونست اصلا جلسه رو اداره کنه. بعدم اینا اصلا این هفت نفر اصلا همدیگر نمیشناختن که هماهنگ باشن، اصلا این از اون ور اون از این ور، هر کی رو همجوری ریخته بودن با تو گونی. اصلا اینه که بعدن در عمل هر کدوم یه گوشه کار داغون کردن دانشگاه رو گرفتن این هفت نفر، و توی این دوران هزاران نفر استاد و دانشجو به دلایلی کاملا عجق وجق از دانشگاه ها اخراج شدن. یادتون بیاد به همون دفتری که اشاره کردم بهش ما تو دانشگاه پیدا کرده بودیم. من خودم آدم میشناسم که اصلا حالا این آدم نه هیچ مشکل نمیدونم دامن کوتاه و ادکلن غربی و با پسر و دختر و فلان این حرفا نه از این چیزا داشته، نه اصلا سیاسی بوده، نه مبارز بوده، هیچی، کاملا خنسا. ولی مثلا تصور کنید این طرف قبل از انقلاب فرهنگی کنکور داده بوده، پزشکی تهران قبول شده بود. بعد چند ماه درس خوندن که اینا گرفتن 30 ماه دانشگاه رو به خاطر همین انقلاب فرهنگی تعطیل کردن، ایشون برمیگرده بعد 30 ماه به دانشگاه که بره پزشکیشو ادامه بده. ولی گفتن نه، اون کنکور قبلی طاغوتی بود، قبولیت هم قبول نیست، باید دوباره کنکور بدی. و این دفعه این بنده خدا بعد این همه پشتباد خوردن و 2 سال ول چرخیدن دوباره کنکور میده و این بار مثلا شیمی قبول میشه. یعنی اون موقع وضعیت طوری بوده که اگه شما توسط نظام اعدام نمیشدی، اگه تو درگیری‌های خیابونی و بین گروهک‌ها کشته نمیشدی یا به زندان نمیافتادی یا از مملکت فرار نمیکردی و به هر حال جون سالم به در میبردی و میرسیدی به دانشگاه، تازه اون موقع هم اصلا سرنوشتت اصلا دست خودت که هیچی، دست به در جدت هم نبود. چرا؟ چون انقلاب شده بود تو کشور و اون موقع همه چیز برچسب انقلابی داشت و عملا مترادف واژه انقلابی در مملکت میشد شیر تو شیری، اگه بخوام به مؤدبانه ترین شکل ممکن بگم. البته تو این مدت بابا اسم رمز انقلاب فرهنگی تلاش شد متون دانشگاهی اسلامی بشن و رشته هایی مثل روانشناسی اسلامی، اقتصاد اسلامی و از اینجور چیزها رو بسازن بدن به بازار. ماجرا در این حد داغون بوده که یه بار برای اینکه بتونن قشنگ تا ته این ماجرای ابعاد غیر اسلامی بودن دانشگاه به خصوص در زمینه علوم اسلامی رو برای خمینی جا بندازن و شیر فهمش کنن، همین آقای عبدالکریم سروش و محمد بهشتی، همون عباس آباد سابق، دانشگاه شهید بهشتی، اینا میرن جلوی خمینی تو زمین بیطرف با هم مناظره کنن. خلاصه این میگه علوم انسانی فلان است، اون میگه علوم انسانی بهمان است و اینا، و هی میزنن تو سر کله هم. تهش فکر میکنید خمینی چه نتیجه‌ای میگیره از این بحثا؟ گوش کنید از زبان خود آقای سروش.
آقای خمینی هم بعداً به طنز و به جد به ما گفت که تقصیر شماست که به من نگفتید اصلا علوم انسانی یعنی چی. من فکر میکردم علوم انسانی یعنی رقاصی.
هر 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 هر. یه بار حضرت امام تو زندگیش اومد شوخی کنه، ولی شوخیش اونو چیز. بابا آخه چقدر داغون بوده این؟ چجوری فکر میکردی علوم انسانی یعنی مثلا جامعه شناسی و علوم سیاسی و فلسفه و منطق و روانشناسی و علوم اجتماعی و مردم شناسی و این حرفا یعنی رقاصی؟ یعنی مثلا زمان شاه شهرام شب‌پره میومده تو تلویزیون میخونده و میزده و مردم میرقصیدن، امام میگفته بزنید اون کانال این علوم انسانی ها را. با این حساب از نظریشون بانو جمیله هم فکر کنم استاد تمام علوم انسانی بوده اصلا. محمد خردادیان هم که اصلا خود علوم انسانی اسمش گذاشتن محمد، کسی معذب نشه. اصلا باور نمیکنم این یارو انقدر شوت بوده باشه. بابا فیر پروانه، جیر پمارا، من چی بگم به تو؟ اصلا ولش کن، بذار بریم یکم علوم انسانی کار کنیم با هم. راستش من خودم اصلا عاشق علوم انسانی ام حالا که اینجوریه. به خصوص اونجاش که مثلا آنتونی گیدنز و توماس هابز و دورکیم مبانی جامعه شناختی قبض و بست از اینا در برون رفت جنبش‌های مدنی در زیر ساخت‌های غیر کمر واپسگرای جامعه برونریز رو توضیح میدن، خیلی اینا همش غیری خداییش. علوم انسانی همینه دیگه. اتفاقا جونم براتون بگه، یه بار من رفته بودم جامعه شناسی بخونم، من بودم و مامانم اینا، همسایه ها و تقی و نقی و حسن و حسین و لیلی و گلی و محمد و اسی و سیمین و رحیم و عباس آقا. نفسم گره بقیهش و همکارم الان خدمتون عرض میکنه. شما هم به نظرم بفرمایید، تو رو خدا تعارف نکنید، بفرمایید یکم علوم انسانی کار کنیم دوره هم. یعنی این چند لحظه پیش رو با قرای خودتون همراهی کنید دیگه، حیفه. میخوایم علوم انسانی بخونیم، ما پایمون قوی میشه. همه عاشقان علوم انسانی حضرت امامی بفرمایید، تو رو خدا علوم انسانی بفرمایید. به 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 به. همه علوم انسانی ها، حالا علوم اجتماعی ها این ور، جامعه شناسی ها اون ور، روان شناسی ها اون. اوه چی شد؟ چه آف اوف 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 اوف. آفرین آفرین، چه علوم انسانی کار کردید. آفرین آفرین شیطونا، عالی عالی. حالا من گفتم که بزرگواران مسئول اون موقع 30 ماه دانشگاه رو تعطیل کردن و رسما سیستم آموزش عالی مملکت رو به خاک فنا دادن، ولی خودشون میگن توی همون فضلا و دانشمندان اول انقلاب کسایی بودن که معتقد بودن این تعطیلی باید 20 سال، بله درست شنیدید، 20 سال طول میکشید اون موقع تا قشنگ دانشگاه تا ته اسلامی بشه. ببینیم با کیا طرف بودیم تو رو خدا. البته جای تعجبم اصلا نداره شما چند تا از اظهار نظرهای رهبر کبیر اینا رو در مورد دانشگاه بشنوید.
خطر دانشگاه از خطر بام خوشه‌ای بالاتر است.
از بام البته منظورش بمب خوشه‌ایه، سوادش در این حد بوده دیگه، ولش کن. یا مثلا این یکی،
ما را خواهی نخواهی دانشگاه میکشد به دامن آمریکا یا شوروی. این نمیشد غیر از این. هی ننویسید که چرا دانشگاه باز نمیشه.
آره آره بابا، تو خوبی. اینم گوش کنید،
دانشگاه بدترین مرکزی است برای اینکه ما را به تباهی بکشه.
تکبیر و تک ماده، تکبیر و حذف اضافه، تکبیر و قضای سلف سرویس،
تمام این مصیبت ها که برای بشر پیش آمده است ریشش از دانشگاه بوده.
ای بابا. به نظرم واقعا با وجود این نظرات مشعشعی که این فیر پروانه داشته، باید به خاطر اینکه بالاخره بعد 30 ماه رضایت داد دانشگاه ها باز بشن جشن بگیریم. چون با این دستفرمونی که تو حرفای این شنیدیم، همون 20 سال تعطیلی رو شاخش بوده، امام تخفیفم داده بهمون. حالا شما فکر کن تو اون دوره اون همه دانشگاه رو تو کشور تعطیل کردن، کارمنداش از نون خوردن و زندگی افتادن، استادا هم که همینطور، البته اگه اخراج نشده بودن قبلش، و دانشجوها هم که هیچی، تعطیل کرده بودن، ول داده بودن تو سطح جامعه بیکار و به هیچی، که حالا هر جوری شده در محل یا در جبهه یا بالاخره هر جوری دیگه شده این شربت شهادت رو تو حلقشون بچکونن تا امام دلها راضی بشه. البته این قصه انقلاب فرنگی اینقدر زشت و زایه که بعدها امثال هاشمی رفسنجانی معروف به بابا اکبر یا همون اتوبان نیایش سابق که همیشه میگم آخرای عمرش تریپ مردمی و متفاوت از باقی مسئولین اون موقع گرفته بوده، ایشون مدعی شد که اصلا من نقشی در این مسئله یا انقلاب فرنگی نداشتم. یا همین عبدالکریم سروش که گفتیم، ایشون اصلا عضو ستاد 7 نفره انقلاب فرنگی بوده دیگه، تا تهش هم بوده. اینم زد زیرش که نه، آن اسلامی کردن دانشگاه که ما فکر می‌کردیم این نبود و اون بود و از این حرفو. اصلا من آرزو به دل موندم یه دونه از اینایی که اون شاهکارا رو اول انقلاب کردن و خیلی هاشون هم اصلا اصلاح طلب شدن بعدن، بیان رک و پوسکنده بگن مردم عزیز ایران، من اشتباه کردم، اون موقع جوون بودم، خام بودم، عقلم نمیرسید، ازتون معذرت میخوام. نه، به جاش میان میشینن 1001 ساعت قصه حسین کرد شبستری برای ردیف میکنن که نه این بود و آن بود و چنین بود و چنان بود. بابا خوشبختانه اینا دیگه مال هزار سال پیش نیست که، هست صداهاتون، تصویراتون، همه چیاتون هست. بچه ما میگید چرا مثلا همین چند سال پیش این علما اومدن به تدریس انتگرال، بله انتگرال در مدارس به بچه ها گیر دادن. نمیدونم با دو حرف اول انتگرال مشکل داشتن یا چی. شما یعنی از اون دو حرف اولی ها ندارین؟ اون دو حرفیه رو فقط گل و گلاب پس میدین؟ بگیم انتگرال مشکل شما حله؟ خب حالا لاوازیه رو چیکار کنیم تو کتب درسی؟ اونم لاشو برداریم بگیم بابازیه خوبه مثلا؟ ماکسول چی؟ اون ول آخرش به تساهل و تسامح در دین منجر نمیشه، مشکل نداره بگیم ماکسفت خوبه؟ همچین محکم و انقلابی میشه؟ این مندلیوف هم به نظرم مشکوک میزنه، بهش بگیم مشدلیوف خوبه؟ بشه جدول مشدلیوف. حالا که اینجوریه این قانون گیلوساک هم رو اعصاب من، این هم بگیم گیلو چمدون، به نظرم به مصلحت نظام نزدیکتره. گرفتار شدیم به خدا، بعدم گرفتار شد.
منی که مغرور بودم از عاشقی دور بودم، بگو مگه مجبور بودم بشم وفادار؟ منی که دلم هیچ کجا بند نمیشد، پس چرا اینه یه بی دست و پا شدم گرفتار؟ گرفتارم، گرفتارم،
گرفتاریاتون تو حلقم آقای امین. بله بله. خب ممنونم که شوخی با تاریخ شماره 35 رو هم تا منتها اله غرب از جنوب غربی ته اپیزود با من بودید. نرید دنبال جغرافی و اینا، هم چیزی گفتم. دمتون گرم که هستید، دمتون بیشتر گرم که هر جایی تو هر پلتفرمی که به شوخی با تاریخ گوش میدید لایک و کامنت و سابسکرایب رو فراموش نمیکنید. گفتم کامنت، یکی از رفقای شوخی با تاریخ نوشته بود برام که یکی از اپیزودها رو فرستادم برای برادرزاده زیر 18 سالم، گفتم اینو حتما گوش کن. برادرزادم ورد برداشت برام نوشت خالد جان ساعت خواب، من خودم همه اینا رو گوش کردم قبلا. قبلا هم گفتم اینجور چیزا رو که به من میگید اصلا من به اذن خدا جوون میشم و پوستم هم خیلی خوب میشه مثل اون شعلا خانم که گفتم. تعریف از خود نباشه البته، ولی خب پس به خاطر پوست منم که شده، اگه حال کردید با شوخی با تاریخ بفرستش برای اونایی که دوستشون دارید، جواب میده. حتی بعضیا هستن فرستادن الان کارت عروسیشون هم رو میز منه. البته دروغ گفتم البته دیگه، اغراقم حدی داره آخه مرد حسابی. ولی خب شما رفقای سند به نام شوخی با تاریخ خودتون میدونید دیگه، من علارغم ظاهر خشنم قلبی از چیز دارم. چی بود؟ طلا، طلا همون. این هم مثل همیشه بگم که آقا شهرام ابراهیمی مدیر کل فنیجات و امپکس و نودال و تیتراج شوخی با تاریخه که واقعا با زحمات و خلاقیتاش همیشه به این پادکست کمک شایانی میکنه. دمش هم گرم و دیگه سرتونو درد نیارم. مواظب خودتون و دوروبریاتون باشید تو رو خدا، که در این زمانه پرهای خوی لال پرست فقط همین دوست داشتنا و رفاقتا و معرفت هاست که ما آدم معمولیا رو به زندگی امیدوار میکنه. بقیه‌اش دیگه همش سر کاریه، همش. از حالا که دیگه وقت رفتن و اصرار دارید برید، خب برید، ولی از کنار برید، مبادا اون قسمت های چرک و زبر تاریخ بهتون بسازه.